המסבבון ג'ו. سر به سر آقای صاحبی میذاریم که همگی هم نمیاد بیه کلن دیگه یک شیخ مردم آزاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد، العلی العظیم. آیه چهارم از آیاتی که استدل بها علی حجیت خبر واحد، آیه شریفه سوال بود، کیفیت استدلال مطرح شد و تمام شد. به نظرم نقد و ایراد و کنار گذاشتن این آیه مطرح نشد دیروز. شش تا مقدمه اینم عرض بکنم. بعد از این شش تا مقدمه، نتیجه این شش مقدمه‌ای که ذکر شد در جزء اخیر علت استدلال تکمیل میشه. جزء اخیر علت استدلال یا وجه استدلال به این آیه شریفه بحث لغویته. اگر سوال واجب شد باید قبول هم واجب باشد، اگر سوال واجبه باید قبول جواب هم واجب باشد. لذا اگر از صفار شما میپرسید جناب صفار، امام صادق در رابطه با جلسه استراحت نماز چه فرموده است؟ صفارم میگه که قال صادق جلسه استراحت مستحبه. باید بپذیری که مستحبه، قبول بکنی، متعبدن تعبدن بپذیری که صفار با این که قولش مفید ونه، نمیدانید که امام علیه السلام این رو گفته، باید قبول کنی و الا لغویت لازم میاد.
چون تعبدن عقلن با تفسیر،
نه نه دیگه، نه با او مقدمات، ملازمه عقلیه ولی تعبدی ملازمه عقلیه. ملازمه عقلیه چون لغویت همون نکته که روز میگفتید اینو همینجا میگم الان. پس ملازمه عقلیه، عقل میگه اگر نپذیری لغویت لازم میاد. حالا که میخوام بپذیرم نسبت به اون وقتی که علم پیدا میکنم از این جواب، از جواب جواب دهنده علم پیدا میکنم، خب به علم عمل میکنم. اون وقتی که نه جواب میده ولی مفید علم نیست، اینجا رو چطوری بپذیرم؟ اینجا تعبدن باید بپذیرم. ملازمه عقلیست ولی قبولش تعبده. ملازمه عقلیست بخاطر لغویت. حالا چرا خبر مخبر مفید زن رو بپذیرم؟ اینجا میشه تعبد دیگه. در علمش میشه وجدانی، در ظنش میشه تعبدی. خب این استدلال بود و تمام. لکن این آیه شریفه که دو تام آیه بود تقریبا توی مبادیش هم یه مقدار تأمل کردیم، واقعا اجنبیست از ما نحنفی. تمام ششتا مقدمه مقدوشه، نه اینکه یک مقدمه، یک مقدمش هم مخدوش باشه کافیه. تمام شش مقدمه مخدوشه، اما مقدمه اول سوال واجبه. کی گفت سوال واجبه؟ تو این آیه داره میگه که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در یک جلسه تو بحث فقه بود یا اصول، به نظر من اصول بود یا فقه بود، بله همین آیه رو آوردیم که اسالو تو فقه، اسالو اهل الذکر یکی از مصادیق امر غیریه، یکی از مصادیق قرآنی است برای امر غیری، امر مقدمی. بله اسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مثلا امرش ارشادیه که هر عاقلی میفهمه وقتی یه چیزی رو بلد نیست میره از متخصص میپرسد، سوال میکنه. پس این دلالت نداره بر وجوب تعبدی. وجوب تعبدی مولوی که ما بگیم مولا امر کرده است به وجوب سؤال، چون امر کرده است به وجوب سؤال بعدم نتیجه بگیریم قبولش واجب تعبدیه، امر ارشادی. وقتی امر ارشادی شد دیگه از معرکه بحث ما میره بیرون. ما قراره چینشمون از مقدمه اول یک چینش مولوی الهی تعبدی باشه، دستور اونها از قرآن کلام حکیم را استخراج کنیم که او گفته واجب سؤال، اگر او گفته واجب سؤال پس قبول جواب هم بر شما واجبه، همه بشه تعبدی. مقدمه دوم گفتیم بینات عام است از اصول و فروع. این آیه که این رو نمیگه، آیه محتواش، شأن نزولش، سیاقش، آیات قبلی، آیات بعدی، همه حکایت میکنن از مسائل اصول دین. بینات و زبور، این اصطلاح یا عناوین مال علوم واقعی است. علوم واقعیه یعنی علومی که ذاتشون شکوفایی و شفافیت و مورد درک همه. اصول دین اینطوری هم دیگه، اصول دین رو ما داره میگیم تو نباید تقلید کنی، تو خودت میفهمی. یعنی بیانه، توحید امر بیانه، نبوت امر بیانه، محکمات، زبور اگر تعبیر شده به زبور، مثلا زبور تو کتب آسمانی آمده، این مطالب بیان، مطالب آشکار و واضح. پس بنابراین اختصاص داره به اصول، مباحث اصولیه، مباحث معرفتیه، وانگه مباحث اخلاقیه. تو تاریخ، تو آیه دوم بود ها، تاریخ رو نگاه کنید انبیا چه شکلی عمل کردن. مقدمه سوم، سوال گفته شد مطلقه، هر سوال بکنی مطلقا، چه از جوابش، جوابی که طرف میده یقین پیدا کنی چه یقین پیدا نکنی، مخالف با خود قرآنه. داره میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی بپرسید تا علم پیدا کنید، نه بپرسید هر چی جواب دادن قبول کنید، چه علم پیدا کردید چه علم پیدا نکردید. یا مقدمه چهارم، مقدمه چهارم، مسئول لازم نیست متخصص باشه، بی سواد هم باشه ازش پرسیدید جواب داد. کلمه اهل ذکر با این تعبیر سازگار نیست. اهل فسألوا اهل ذکر، هر کسی به دست هر کسی اهل ذکر کیه واقعا؟ اینه بی سواده که هیچی بلد نیست. اولا تو روایات آمده اهل ذکر معصومینه، تو تعویل آمده داد، تو تفسیرش رو میتونیم عام بگیریم. کسانی که متخصص باشن، صاحب فن باشن، اهل خبره باشن، اونها رو میگیم اهل ذکر، نه راوی که مثلا فرض کن کفاش، بزاز، تاجر، اصلا سواد علمی نداره، فقط آدم ثقه و موثق و عادلی است که آمده از امام صادق شنیده داره برای ما نقل میکنه. از رو بپرسیم که سؤال اهل ذکر. یا مقدمه پنجم، بحث وجوب قبول مطلق است، قایت وجوب قبول. درسته، وجوب قبول چیه؟ علمه، هم حکم عقل که اگر ایسی علم پیدا کردی قبولش واجبه. و بحث اهل ذکر رو هم باز مقدمه ششم بود به همین بیانی که تو چهارم آوردیم. و بحث لغویت و آخری که هفتم باشه یا نتیجه این ششتا، اگر شما نپذیری لغویت پیش میاد. عرض میکنیم به این که لغویت رو لازم نیست با تعبد از بین ببریم. لغویت به تعبیر دیگه، فائده بحث اظهار، اظهار و جواب دادن اون مسئول. اگر شما سوال کردی طرف جواب داد، فایدهش اینه که تعبدن قبول کنید. نه، فایدهش اینه که شما علم پیدا کنی قبول. فایده این سوال و این جواب در این است که علم پیدا کنی قبول کن. چرا میگید که باید فایدهش منحصر است در تعبد یا مطلقا؟ مطلقا باید قبول کنید، چه علم پیدا کنید چه علم پیدا نکنید. و اگر شما قبول نکنید پس بنابراین این سوال و این جواب بیفایده میشه، لغو میشه. نه، سوالات از بینات، از اصول دینه، طرف متخصصه، صاحب ذکره، وقتی جواب میده لغویت پیش نمیاد، قبول میکنید. چرا قبول میکنید؟ چون علم پیدا میکنید. پس این به اصطلاح امروزی ها راندمان، این ساختار و این چینش و این سلسلهی که ما درست کردیم فایدهش منحصر در قبول تعبدی نیست که به خبر واحد رو از این کانال حجت، نه، فایدهش اینه که شما وقت از بینات سوال میکنید، وقتی از اهل ذکر سوال میکنید به نتیجه میرسید، این علم پیدا میکنید و وجدان میکنید اون واقعیت ها رو. فایدهش در مباحث واقعی عالمه، مباحث واقعی عالم هم اعتقادات هم اینا بینات هم مثل آیات قبلی. بنابراین این آیه ملحق شد به آیات قبلی و به تعبیر مرحوم سید، مرحوم سید یعنی صاحب عروه. ما معمولا سید صاحب عروه رو به عنوان فقیه میشناسیم، میگیم فقه داره و عروه داره، ولی تو مباحث اصول تقریراتشون چاپ شده هست الان، وسیلت الوصول الی حقایق الاصول. این کتاب رو وقتی شما مطالعه میکنید محقق سبزواری تقدیر کرده، یکی از شاگردانشون، وقتی این کتاب مطالعه میکنید فکر کنید کفایه است، متنش خیلی شبیه کفایه. یه جایی که تغییر داره که هم دوره مرحوم آخونده سید محمد کاظم یزدی، شیخ محمد کاظم خراسانی، هر دو محمد کاظم، اینا هم دوره بودن، با هم بودن، شاگرد نبوده، ولی شکل اصولش مثل اصول مرحومش آخونده، یعنی اصولیه. ایشون هم تصریح میکنه این آیات رو، البته آیه بعدی هم بخونی وقتی آیه تمام میشه، آیات آیه پنجم که قرار بحث ما هست، بعد آیه اوزونه آخر بحث میفرماد هیچ کدوم از این آیات دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد الا آیه نبع. آیه نبع روشون قبول بود مرحوم سید صاحب عروه که دلالت بر حجیت خبر واحد داره از باب مفهوم. خب این هم که نشد میریم سراغ آیه پنجم. آیه پنجم چیه؟ آیه اوزون، آیه 61 از سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. این آیه شریفه شأن نزولش داستان منافقینه که شخصی بود منافق میامد پیش پیامبر یه چیزی رو میگفت، بعد میرفت پیش منافقین یه طور دیگه میگفت، باز میامد پیش پیامبر یک طور دیگه حرف میزد، و بعد میدید که پیامبر هر چی داره میگه قبول میکنه، واقعیت و غیر واقعیت رو همه رو از این قبول میکنه از این منافق. این بعد اخلاقی آیه خیلی بالاست، یعنی از اون آیاتیست که خوب ما طلبه ها ازش درس 300 بگیریم. با آدم های عجیب و غریب بیاد بگه، حالا ظاهرش مسلمونه، ظاهرش مثلا مسلمانه، باطنش نه مسلمان نیست. خب قسمتی که مورد استدلال قرار گرفته اذن و خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، این کلمه یؤمنو للمؤمنین، هرچی پیغمبر میگه من قبول میکنه، خیلی راحت قبول. اون یؤمنو للمؤمنین یعنی چی؟ یؤمنو للمؤمنین، پیغمبر به مؤمنین ایمان داره، پس توی مسلمان هم ایمان داشته باشه. اگر یه مؤمنی، یه عادلی، یه موثقی آمد یه خبری رو به تو داد، مثل پیغمبر قبول کن دیگه. چون پیامبر قول مخبرین را قبول می کرده است، پس در ما واجب است قول مخبر عادل رو قبول کنیم. از جهت تفسیری این آیه شریفه اذن و خیر لکم، اذن و خیر چه اضافه‌ایه؟ آیا اضافه موصوف به صفته؟ یعنی اذنی که خیر است چه صفت و موصوف و صفت، یا اضافه حقیقیه؟ اذن و خیرن یعنی اضافه اذن به خیر بشه اضافه حقیقی، یعنی اذنی که مختص است به خیر، اذنی که مملوک خیره. خب محققین مثل علامه طباطبایی و اکثر از مفسرین میگن نه صفت موصوفه، موصوف صفته، چون اون معنی اولش رو بخوایم اثبات بکنیم حرفای زیادی داره. اصولی این هم بر همین معنی دوم یعنی موصوف و صفت گرفتن، گوشیست که این چنین صفت دارد، خیر لکم، خوب هست برای شما، خیر هست برای شما، این چیه؟ یعنی یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین، هم خدا رو قبول داره پیغمبر هم مؤمنین رو. کسی یک مثال ایمان داشته باشه تو قضاوتاش یک طوری عمل میکنه که به نفع همه در بیاد، و این جریان قسامه است. اگر مثلا خمسون قسامه آمدن گفتن این آقا این طوریه، خودش آمد گفت نه این طوری نیست، صدق هو و کذب هم، 50 نفر رو تکذیب کن، یعنی به حرفاشون نه تکذیب کن میگه دروغ میگن ها، یعنی به حرفاشون ترتیب اثر نده، به حرف این آدم ترتیب اثر بده. یادتون باشه رفقا این قسامه تو سوالات مطرح میشه، قسامه اسم مصدره، اقسم یقسم و اقسام قسامتن به فتح قاف، اگر یه جا شنیدید قسامه، قسامه به معنی صدقه است، قسامه این صدقه، یک نوع انفاق رو میگن قسام، ولی قسامه اسم مصدره، اسم مصدر در لغت به معنای اسم جمع به کار برده شده، یعنی قسم ها، ایمان در لغت ها، در لغت به معنای قسم ها هست، یعنی ایمان میشه اسم جمع، اسم مصدری است که به معنای جمع به کار برده شده، جمع قسم ها، ولی در اصطلاح به معنای آدم‌های قسم خورنده است. قسامه یعنی آدم‌هایی که قسم می‌خورند. این خمسون قسامه که تو روایت آمده 50 نفر قسم خورنده، 50 نفر قسم خورنده میان میگن زید فلان گناه رو انجام داده، خودش میگه نه من انجام ندادم. مباحث محکمه اونجا با نگاه اولی اینه، تو بحث ادعا و دعاوی کسی که مدعیه بس اخلاقش اینه که این 50 نفر رو تکذیب کن، خودش رو تصدیق کن. اگه آمدن گفتن یک مؤمنی این خلاف رو کرده، یعنی چکا کن؟ یعنی ترتیب اثر نده سریع به اون 50 نفر قسم خورنده. چرا؟ چون ان المؤمن اشد حرمتا من الكعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر. یه طوری جمعش کن. خب اینا هست تو این آیه شریفه. فعلا میخوام بگیم این آیه دلیل هست بر این که پیامبر قبول میکرده راحت حرف دیگران رو. ما نحنفی چیه؟ یه خبر عادل موثقی آمده حرفی رو زده نسبت به شریعت اسلام، نسبت به نماز، نسبت به روزه، داره از مبادی وحیانی چیزی رو برای ما نقل میکنه، ما هم گمان پیدا کردیم پیامبر قبول میکرد تو این رسته گفتارها. خب یک شاخش مباحث دینیه که افرادی میان دین رو برای ما نقل میکنن، احکام روزه و نماز و حج اینا رو برای ما نقل میکنن، همین روایات باب فقه، اینا مفید ظنه، بر اساس این آیه تو هم باید قبول کنی. این آیه یقینا از حریم بحث ما بیرونه به چند جهت. یک جهتش اینه که این آیه شاید بخواد بگه که پیغمبر سریع قطع پیدا میکرد، از گفتار افراد سریع یقین پیدا میکرد، یقینم که حجت ربطی به ذن نداره. و یه جهت دومش همین بود که اشاره شد، این آیه در مقام بیان رحمتن للعالمین پیغمبره که در گفتگوها یک طوری رفت عمل میکرد که به نفع همه باشه، تو مسائل اخلاقی و معرفتی یک طوری رفتار میکرد که به نفع همه باشه، به نفع مخبر باشه ولو منافقه، هم هوای او رو داشت هم هوای مردم رو داشت. راهکار پیامبر در گوش کردن به حرفای دیگران اذن خیر بود، گوش که میکرد بعد میخواست متأثر بشه و بر اساس گوش کردنش رفتار کنه، یه طوری رفتار میکرد که به نفع مخبر باشه به نفع دیگران هم باشه. این هست الان مثلا قانون تسامح، تساهل، سهل گرفتن بر عباد، این رو اگر ما بهش بتونیم عمل بکنیم میشه پیغمبری. این خبرهایی که برای ما نقل میشه تو مسائل اخلاقی، این آیه بعد اخلاقی داره، بعد فقهی نداره. تو بحث فقه و خبر واحد و این طرفا نیست که. و دلیلش هم رحمتون للذین آمنوا منکم، این کاراش رحمانیه، کار رحمانی کار خوش نیست، کار چماقی و سازمانی و به اصطلاح محدود به یک حد خاصی نیست. مبحث ما مبحث قانونی حدیه، رسمیه، یعنی قراره یک سری قالب ها بتراشیم، تو اون قالب ها حکم کنیم، خبر واحد عادلی که مفید زنه بر اساس یک قانون حجتش کنیم. این نه مبحث اخلاقیه، مبحث اخلاقی توسعه دارن، مباحث اخلاقی برمیگردن به سیاست. سیاست قضاوتاش قضاوتهاییست که تو باب انجام بده انجام نده این حجته این حجت نی، بلکه بر اساس ملاحظات انجام میگیره. پیامبر عزیز اسلام تو این آیه شریفه معرفی شده به عنوان یک انسانی که در نقل و انتقالات گفتار رحیمانه و با رحمت رفتار میکنه، یه طوری رفتار میکنه که هم احترام بگذاره به این گوینده، هم اگر این گوینده داره نسبت به یک جمعیتی قضاوت میکنه تحت تأثیر خاصی قرار نگیره که بره سریع با اون جمعیت برخورد بکنه که شما فلانی پشمدانی با حرفی آقا، نه، این یک عملکرد اجتماعی است، این یک رفتار اخلاقی اجتماعی پیغمبر رو داره توصیف میکنه، اصلا ربط نداره بحث خبر واحد که خبر واحد حجت یا حجت نیست. یک رفتار اخلاقی و یک بُعد اخلاقی و رفتاری پیامبر رو داره توصیف میکنه که دارای قیود و شرایط و ضوابط خاص خودش هست، هیچ ارتباطی به خبر واحد نداره که پیامبر از این آیه بخوایم استفاده بکنیم. یومن للمؤمنین، یعنی مؤمن میومد دهنش باز میکرد هر چی میگفت تعبدن میپذیره، خیلی دور از این آیه شریفه. تعبدن پیامبر میگه بحث تعبد نیست، بحث رحمته. وقتی افتاد تو رحمت معادلاتی پیچیده میشه که معادلات خاص باب اخلاقه، باب رفتار محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین آیات شریفه همشون، حتی آیه نبع که مرحوم سید میگه نه آیه نبع دلالت داره بر حجیت خبر واحد، با اون بیانات و مطالبی که گفتیم هیچ کدوم از آیات قرآن دلیل بر حجیت خبر واحد نیست. بنابراین آیات رو میبوسیم، میگذاریم کنار، در جایگاه خودشون ازشون استفاده میکنیم، میریم سراغ سنت، ببینیم آیا از سنت دلیلی پیدا میشود بر حجیت خبر واحد. خب مقصود از سنتی که الان اینجا بحث میکنیم خبر متواتر و مستفیضه. خبرهای متواتر و مستفیضی داریم که دلالت کند بر این که خبر واحد عادل تعبدن حجت است. و شارع مقدس از کانال سنت به ما رسونده، از کانال قرآن که به ما نرسونده، از کانال قرآن ثقل اکبر، از کانال ثقل اکبر به ما نرسون که خبر واحد حجته. آیا از کانال سنت به ما رسونده که خبر واحد عادل حجت هست یا حجت نیست؟ سیاتی انشاءالله صلی الله علیه و آله.